بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهر. خب ما در مورد حوادث بعد از شهادت امام حسین علیه السلام چند نکته مختصر رو عرض بکنیم و به بحث در واقع خودمون برسیم. بعد از ماجرای در واقع شهادت حضرت سید الشهدا، من در واقع بیشتر میخوام یه ترتیب تاریخی بگم که شما تو ذهنتون در واقع نقش ببنده، که در واقع سرهای مبارک شهدای کربلا و از جمله سر مبارک امام حسین علیه السلام طبق نقل برخی از تواریخ روز عاشورا ارسال میشه به در واقع سمت کوفه، که نقل تاریخ طبری اینه که از ابو مخنف هم نقل کرده. نقل های طبری از ابو مخنف در مورد حادثه عاشورا عموما مستند. ابو مخنف یعنی لوط بن یحیی که در واقع هم دوره امام صادق علیه السلامه، وقایع حادثه کربلا رو با یک واسطه یا با دو واسطه نقل میکنه. نقل هاش در نهایت درجه اعتبار ابو مخنف. حالا راجع به مذهب ابو مخنف و اینا تردیدهای وجود داره که سنی بوده یا شیعه بوده، ولی در تاریخ نگاری امانت دار بوده. کتابهای مفصلی هم داره، مثل کتاب الجمل و کتاب السفین و اینها، که حتی مقتل عثمان داره. حتی مقتل الحسینش به دست ما نرسیده، و این مقتل الحسینی که به نام مقتل ابو مخنف در بازار هست هیچ ربطی به ابو مخنف نداره، هیچ ربطی نداره. مقتل ابو مخنف مفقوده، کتاب بازسازی شده. دو نمونه بازسازی داره. کتاب وقعت و تف آقای محمد هادی یوسفی غروی در واقع جمع آوری گزارش های ابو مخنف در منابع معتبر تاریخی است، از جمله طبری که مهمترین نمونه است. در طبری، در ارشاد شیخ مفید، در سایر منابع تاریخی، خلاصه ابو مخنف خیلی مهمه در بحث مقتل شناسی برای امام حسین علیه السلام. بحث اول ارسال سرهاست به سمت کوفه، که نقل ابو مخنف اینه در تاریخ طبری که وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، سرش رو همون روز در واقع عمر سعد به همراه خولی ابن یزید و حمید ابن مسلم ازدی به سمت عبیدالله روانه کرد. این حمید ابن مسلم از در واقع تاریخ نگارهای مهم سپاه عمر سعد، یعنی مورخه و اصلا گزارشگر جنگ حمید ابن مسلم. حمید هم از حمید نیست، که در واقع میگه خولی سر رو آورد، وقتی به کوفه رسید کاخ بسته بود، سر رو به خانه برد و در زیر تشتی گذاشت و در واقع همسرش از اون خیلی متشکر آقا ببخشید زحمت شما شد عرض کنم که همسرش ازش سوال کرد که چی با خودت آوردی، که اون نقل معروف که مثلا من ثروت روزگار رو همراه خودم آوردم، سر حسین ابن علی آوردم، که همسرش نهیب بیزنه بهش که مردم در واقع برای خانوادهشون طلا و نقره میارن، تو سر فرزند پیغمبر رو آوردی، که از اون لحظه قسم میخوره که من هیچ وقت در واقع سر من و سر تو در یک اتاق با هم جمع نمیشه، یعنی دیگه با تو توی خونه نمیمونم، توی یک اتاق نمیمونم. حتی میگه برخواستم و به بخش دیگری از منزل رفتم و دو تا زنان داشتم، میگه اون یکی همسرش رو هم از اون اتاق صدا کردم و هر دو رفتیم مثلا به سر مبارک خیره شدیم، و میگه من پیوسته ستون نوری از در واقع ستون نوری رو دیدم که تا آسمان در واقع میدرخشید، و دیدم که پرندگانی سفید گرداگرد این سر بال میزنن، که بعد میگه صبح که شد در واقع این سر رو برای عبیدالله برد. حالا در این مورد در واقع نقل های دیگری هم وجود داره، مثل نقل انصاب الاشراف بلازوری یا مصیر الاحزان، که اینا تفاوت هایی با هم داره، تفاوت های مختصری. اصل نقل همونیه که من خدمت شما عرض کردم. بعد یه بحث دیگه راجع به برده شدن سرهای شهدا به وسیله قبیله قاتل داریم، یعنی قاتل هر کدوم از شهدا قبیله شون اون سر رو برای عبیدالله بردن که با یک تشریفاتی، مثلا قبیله کنده در تاریخ هست که 13 سر آوردن که رئیسشون هم قیس بن اشعث بود، قبیله حوازن 20 سر آوردن که شمر بن زلجوشن رئیس اونها بود، قبیله تمیم 17 سر آوردن، بنی اسد 6 سر آوردن، مزهج 7 سر آوردن. این مزهجی ها کیان؟ اطرافیان هانی ابن عروان که قرار بود هانی رو یاری کنن، و بقیه لشکر هم 7 سر رو آوردن که جمعاً شده 70 سر. البته راجع به تعداد شهدای کربلا بحث هست که ما اصلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم. و طبق نقل اخبار اتبال احمد ابن داود، عمر صد تا 2 روز بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا مونده که اجساد نحس خودشون رو دفن کردن و بعد ندای حرکت دادن و در واقع این سرها رو بر سر نیزه کردن. بر اساس این نقل ها نشون میده که سر امام حسین علیه السلام رو زودتر فرستادن به کوفه، بقیه سرها رو به نیزه کردن، و که اخبار اتبال تصریح میکنه اینجا که 72 سر بود. نقل اخبار اتبالی باز ایشون هم به تعداد گفته که مثلا حوازن 22 تا سر آوردن، تمیم 17 تا، مثلا که مثلا میگه تمیم سرکردشون حسین ابن نمیر بود، اون حسین ابن نمیری که در جریان مختار هم در واقع احتمالا دیدید. من یه نکته راجع به این فیلم ها بگم، حالا چون مد شده در محافل علمی که مثلا اینجور فیلم های تاریخی رو میکوبن، این فیلم های تاریخی عموما یه نقص های جدی از لحاظ علمی داره، ولی این نقص های علمی برای تاریخ پژوهه یا برای در واقع اهل علمه، نه برای مردم. مردم بهرهشون میبرن و خیلی هم خوبه. ببینید جریان کوفه، این که اصلا من اینو بارها توضیح بدم، بارها بحث کردم با آدما قبل از سریال مختار، اینکه آقا چی شد مردم کوفه نامه نوشتن یهو اوضاع کوفه عوض شد، همه چی برعکس شد، خود مردم کوفه که نامه نوشته بودن در واقع چی شد که اینا پا پس کشیدن، اومدن عبیدالله، نعمان ابن بشیر و بعد در واقع حوادث مشرف به حادثه عاشورا، با این فیلم مردم فهمیدن قصه چیه. بالاخره مردم فهمیدن آقا جریان کوفه چی بوده، عبیدالله مثلا با تطمیع و تهدید مثلا فضای کوفه رو عوض کرده. در حال خیلیش رو حتما داره. حالا این در واقع آمارهاییست که اینا دیگه تو کتابهای مختلف، لحوف هم مثلا بازی آمار داده که مثلا کانت سمانیتن و سبعین رأسا، 78 سر. فقتسمت حل قبائل لتتغرب به ذالک الی عبیدالله ابن زیاد و الی یزید ابن معاویه، که قبائل تقسیم کردن سرها رو بین خودشون برای اینکه مقرب بشن. بازشون هم یه عددی در واقع داده و منابع دیگه. که یه بحث دیگه در واقع حمل سرها بر اطراف رماه، یعنی حمل سرها بر نیزه هاست. من عذرخواهی میکنم اینا رو میگم به خاطر اینکه در واقع ترتیب تاریخ سانسور میکنم، چون بالاخره بعضیش مناسب حال کلاس نیست، ولی برای اینکه ترتیب تاریخی حوادث بعد از حادثه عاشورا در دستشون باشه. یه بحث داریم راجع به حمل الرؤوس علی اطراف الرماح، که حملت الرؤوس علی اطراف الرماح و کانت 72 رأسا، ایشون میگه 72 رأس بود و سرها رو بر سر نیزه کردن. یا مثلا یه نقلی داره تاریخ طبری که اول رأس رفع علی خشبتن، اولین سری که بر روی چوب رفت، یعنی بر روی نیزه رفت، رأس الحسین رضی الله عنه و صلی الله علی روحه، که طبری نقل کرده. بحث بعدی تقدیم سرهای شهدا به ابن زیاد هست که در واقع آوردن برای عبیدالله و بله تهذیب الکمال مزی مثلا نقل کرده که انه لما جیء برأس الحسین علیه السلام فوضع بین یدی رأیت حیطان دار الاماره تسایل دما ان بواب، نقل کرده از بواب عبیدالله نگه دربون قصر میگه وقتی سرها رو آوردن من وقتی مقابلش گذاشتن من دیدم که تمام دیوارهای دارالعمار خون میباره و خولی هم که سر رو میاره در آی عبیدالله طبق نقل خوارزمی لما ادخل الخولی خولی الاسبهی بوده دیگه الرأس على ابن زیاد وقتی سر رو برای ابن زیاد ملعون آورد و کان الذی یتولى حمله بشیر ابن مالک فقدمه الیه و انشأ یقول شروع کرد شعر خوندن که املع رکابی فضه و ذهبا این رکاب من رو از طلا و نقره پر کن انی قتلت الملک المحجبا قتلت خیر الناس اما و ابا من بهترین مردم رو کشتم از لحاظ مادر و پدر و خیرهم اذ یذکرون النسب وقتی که نساب ها یا نسب شناس ها نسب رو ذکر میکنن نسب کسی ذکر میشه کسی است که بهترین نسب ها رو داره فغضب ابن زیاد من قوله ابن زیاد از دستش ناراحت شد و قال فاذا علمت انه کذلک لما قتلته تو که این رو میدونستی والله لا نلت منی خیرا هیچ چمش نداد و لألحقنک به فقدمه و ضرب عنقه عبیدالله گردن خولی ابن اسبهی رو زد یعنی این عقوبت خولی فلفور اجرا شد یعنی حتی کار دیگه به مختار هم نکشید که باز همین جریان در منابع دیگر تاریخی مثل امالی صدوق و دیگران هم آمده طبقات الکبرا هم آورده ابن سعد الفتوح هم آورده این شعرش اصلا معروفه در اکثر منابع تاریخی بدون تفاوت شعر خولی ابن اسبهی خولی اسبهی آمده و اینکه به او چیزی نداد در واقع معروف بعد در واقع این جریان سر هستیه ما داریم جریان سر مقدس امام حسین علیه السلام میگیم بعد دیگه در واقع رأس الامام فی مجلس ابن زیاد هست که جسارت هایی که کرده و در واقع حتی مثلا زید ابن ارقم که خیلی هم با امیرالمومنین مثلا هماهنگ نیست و اینها بهش اعتراض میکنه که مثلا من خودم دیدم که پیغمبر این مثلا دهان رو و این لب ها رو مثلا میبوسید و اینم از این حالا بعد یه بحث هم داریم در واقع بحث گرداندن سرهای شهدا تو کوفه است که اینم در منابع تاریخی تصریح شده که در شهر کوفه سرها رو میچرخوندن یعنی جمله هم که طبری آورده که فجعل یدار و بهی فی الکوفه یعنی سرها رو در شهر کوفه گرداندن حالا یه جریان نسب سر هم داریم که نمیخوام دیگه وارد اون بشم در و بعد در واقع فرستادن سرهاست به سمت یزید ابن معاویه دعا ابن زیاد زهر ابن قیس فسرح معه به رأس الحسین و رؤوس اصحابه یلا یزید ابن معاویه و کان مع زجرن ابو برده ابن اوفن الازدی و طارق ابن ابی ذبیان الازدی فخرجوا حتی قدمو به الشام علی یزید ابن معاویه ولی سر با خانواده بوده اینم عرض بکنم مثلا یعقوبی میگه و اخرج ایال الحسین علیه السلام و ولدهو الى الشام و نصب رأسهو الى رمح در حالی که هم فرزندان و بچه ها رو میبردن بله ان ابن زیاد حتی الرؤوس فی یوم الثانی و جهزها و سبایا الى الشام هم سرها رو هم اسیران رو الى یزید ابن معاویه بفرمایید بله هست عرض میکنم من الان نمونه هایی از در واقع این جریان داستان سر رو عرض کردم که دیاله باز در جلسه یزید بازی جریان دیگه داره ولی الان جریان راه رو عرض میکنم
شام جای مختلفی هستش که مسجد اومدی و جای
دیگه مقام رسول حسین نه کلا ما مقام رسول حسین در مصر هم داریم در مثلا الان در خود کوفه در اون مسجد حنانه هم مثلا داریم خب خیلی از اینا در واقع خیلی نمیشه بهش استناد کرد ولی خب بالاخره این سر در مواضع متعددی پیاده شده مثلا سلام علیکم سلام علیکم آقا حرفه می این سر کلاس آخ 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 اسم ما 50 دقیقه مجبوریم بر شما حاضر بزنیم که خیلی بعد اینجوری خب عرض کنم خدمت شما که حالا من جریان اون راهبم عرض بکنم چون سوال کردید راجب محل دفن سر سید شهدا خیلی ما اقوال متعدد داریم که مقام رسول حسین فقط به این معنی نیست که سر رو گذاشته باشن، بعضی معتقدن سر دفن هم شده، که قول اقوال اینه که سر ملحق شده به بدن و حالا دیگه تو منابع و اینا هست ما دیگه بحثمون، و حتی کرامت هایی که از سر دیده شده غیر از جریان منزل خولی اصلا یه بحث مفصلی، همون بحث قرآن خوندن سر مبارک سید شهدا که این در واقع نقل اصلی ماره در واقع ارشاد شیخ مفیده که لما اسبع عبیدالله ابن زیاد به رأس الحسن، بعد میگه که فی سکک کوفه سر چرخانده میشد در کوچه های کوفه، فروی عن زید ابن ارقم، زید ابن ارقم میگه انه قال مر ربی ای به رأس الحسین علیه السلام علیه و هو علی رمح و انا فی غرفته، فلما هازانی سمعته یقرأ، میگه من در اتاق خودم نشسته بودم، در منزلم یا در اون اتاقم مثلا باز بوده، سر که از مقابل مثلا غرفه من اتاق من عبور کرد، من شنیدم که اینطور میخونه که ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، که چرا حضرت این آیه رو خوندن، که آیا مثلا تو گمان کردی که قصه اصحاب کهف و رقیم مثلا از داستان ها از عجایبه؟ بعد میگه که فقف والله شعری، میگه اصلا موهای تنم سیخ شد وقتی این صحنه رو دیدم، و نادی تو رأسوک والله ابن رسول الله عجب و عجب، داستان سر تو از داستان اصحاب کهف به مراتب عجیب تره. یا حتی حضرت میگه که در طبق برخی روایت هست که حضرت سوره کهف رو خوندن، میگه وقر از سورت الکهف الى قوله طبق نقل مناقب انهم فتیتون آمنو برب بهم وزد نام هدا، همجور حضرت این آیات سوره کهف رو میخونن، حالا زید ابن ارقم این آیه رو شنیده بوده. حالا یه تعبیرات دیگه این هست که دیگه من این رو نمیگم. راجب اسلام راهب نصرانی و راجب اون جریان دیر راهب، من نقل تذکرة الخواص رو عرض میکنم از سبت ابن جوزی. لما انفذ ابن زیاد رأس الحسین الى یزید ابن معاویه مع الاسارا موثقین فی الحبال، میگه وقتی سر رو ابن زیاد به سمت یزید فرستاد، یعنی جریان راه مال بین راه کوفه و شامه، نه مال راه کربلا تا کوفه، در حالی که اینا در تناب بسته شده بودن، منهم نساءون و سبیانون و سبیاتون من بنات رسول الله علی اقطاب الجمال، بر روی محمل های بدون جهاز سوار بودن، مکشفات الوجوه و رؤوس، و کلما نزلوا منزلا اخرجوا الرأس من صندوق اعدوه له، در هر منزلی که توقف می کردن، طبق این نقل میگه در هر منزل سر رو از صندوقی که آماده کرده بودن خارج می کردن، فوزعوه علی رمحن روی نیزه می زاشتن، و حرسوه طول اللیل الى وقت الرحیل، در تمام مدت شب رو ازش نگهبانی می کردن، ثم یعیدوه الی الصندوق و یرحلو، می زاشتن دوباره داخل صندوق حرکت می کرد، فنزلوا بعض المنازل و فی ذلک المنزل دیر فیه راهبون، در یکی از منازل یه دیری بود که در اون راهبی بود، فاخرج الرأس علی عاداتهم، همون کاری که همیشه میکردن انجام دادن، و وضعوه علی الروم و حرسه الحرس علی عادته، روی نیزه گذاشتن و نگهبان هم نگهبانی میدادن، و اسند الرمح الی الدیر، این نیزه رو به دیوار دیر تکیه دادن، فلم ما کان فی نصف اللیل رع راهب نورا من مکان رأس الى عنان السما، این راهب یک نوری از این سر دید که به آسمان ساطع شده، فاشرف علی القوم و قال من انتم، سوال کرد که شما که هستید، نحن اصحاب ابن زیاد، ما اصحاب عبیدالله، و هازا رأس من، این سر از آن کیست، قالو رأس حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن فاطمه بنت رسول الله، قال نبیکم، این که نسبه اینا کامل گفتن که بنت رسول الله و پیامبرتون، قالن قالو نه، قال بئس القوم انتم، بدترین مردم هستید شما، لو کان للمسیح ولدون لاسکناه احداغنا، اگر برای مسیح یک نوه ای مثلا یه نتیجه ای الان باقی مونده بود ما تو باغهای خودمون منزل میدادیم. ثم قال هل لکم فی شیء، مثلا میشه با تو معامله کرد. و قالوا ما هو، قال عندي 10000 دینار تاخذونها، من 10000 دینار به شما میدم و تو تون راس یکون عندي تمام الليل، به این شرط که تمام شب سر پیش من باشه. و اذا رحلتم تاخذونه، خواستید برید میگیرید. قالوا و ما یضرنا، ضرر که نداره. فناولوه الراس و ناولهم الدنانير، فأخذه الراهب فغسله و طیبه، سر رو گرفت و شست. و این مسلمان ها این کار نکردن برای امام حسین، سر رو شست. و من چون ندیدم جای دیگه ای که قبل از این جریان مثلا این سر شسته شده باشه، سر رو شستشو داد و معطر کرد. و ترکه و علا فخزه، روی رانش گذاشت. و قعد یبک اللیل کله، تمام شب رو نشست و گریه کرد. فلما اسفر الصبح، وقتی سال، در تاریخ من ندیدم جای دیگه که در طول شب مثلا با سر صحبت کرده باشه، شاید باشه در منابع، من تا حالا دنبالش نبودم، ولی این معروفه که صبح یه جمله به سر میگه که فلما اسفر الصبح قال یا رأس لا املک الا نفسی، من مالک خودمم، کاری با بقیه ندارم، دیگران دست من نیستن. و انا اشهد ان لا اله الا الله و ان جدک محمدن صلوات الله و سلام علی رسول الله و اشهد الله اننی مولاک و عبدک، هم شهادت میدم به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر، و شهادت میدم که من هم مولای تو هم، یعنی هم دوست تو هم و هم بنده تو هم. ثم خرج عن الدیر و ما فی، کلن دیگه از اون دیر راهب اومد بیرون و سار یخدم و اهل البیت، این جملهش خیلی دیگه، از اون به بعد دیگه خادم اهل بیت شد، یعنی از خدمت دیر آمد و به خدمت اهل بیت در آمد. حالا نقل های دیگه ای هم باز تو این زمینه هست که منابع دیگه نقل کردن، بعضی ها حتی اسلام مرد یهودی رو ذکر کردن که خوارزمی اون نصرانی بوده، حالا اینو در واقع بعضی ها میگن همون جریانه، بعضی ها میگن جریان دیگه ایه که خوارزمی میگه این در اصل حسین لما هم الیل الشام جن علیهم اللیل، شب اونها رو فرا گرفت وقتی سر رو میبردن. فنزل و اند رجل من الیهود، نزد یکی از یهودی ها در واقع منزل گرفتن. فلما شربو و سکرو، وقتی که مشروب خوردن و مست شدن، قالو له اندنا رأس الحسین، گفتن رأس الحسین هم پیش ماست. فقال لهم ارونی ایاه، به من نشون بدید. فاروه ایاهو به صندوق یست منه نور الى السما، فعجب الیهودی و استودعه منهم فاودعوه عنده، در واقع شروع کرد با سر هم صحبت کردن. فقال الیهودی للرأس، به سر گفتش که اشفع لی عند جدک، شفاعت من رو نزد جدت بکن. فانتقل الله الرأس، خدا سر رو به زبان آورد. و قال انما شفاعتی للمحمدیین، من شفاعتم برای اهل اسلام، ولست به محمدیین، تو محمدی نیستی، مسلمان نیست. فجمع الیهودی اقرباءه، دوستانشو اطرافیانشو جمع کرد. ثم اخذ الرأس و وضعه فی تست و صب علیه ماء الورد، روی سر گلاب ریخت. و طرح فیه الکافور و المسک و الانبر، سر رو معطر کرد. ثم قال لاولاده و اقربائه، بعد به فرزندانش و دوستانش گفتش که هازا رأس و ابن بنت محمد، این سر پسر دختر پیامبر. ثم قال وال احفا لم اجد جدک محمدن فاسلم علی یدی، من جد تو رو ندیدم که به دستش ایمان بیارم. ثم وال احفا لم اجد که حیان فاسلم علی یدی، تا تو رو زنده نیافتم که به دست تو ایمان بیارم و اقاتل ادونک در راه تو بجنگم. فلو اسلم تو الان اتش فولی یوم القیامه، اگر الان من اسلام بیارم به سر تو روز قیامت منو شفاعت میکنی. فانتق الله الرأس، خدا سر رو به زبان آورد. فقال بلسان فصیح ان اسلمت فانا لک شفیع، اگر اسلام بیاری من شفیع تو. قالها ثلاث مرات فسکت، حضرت سه بار این جمله رو فرمود و ساکت شد. فاسلم الرجل و اقربا، که این مرد و همه در واقع دوستانش اسلام آوردن. باز این جریان هم در خرائج و جرائع هست که در واقع در نقل در واقع راوندی آمده که او بزرگ یهودیان بود، نه تنها مرد یهودی، این مرد معمولی هم نبوده که مثلا اون جریانه که میگه که مثلا این سر مالکیه، اینا میگن سر یه شورشی خارجیه، پسر چه کسیه، مادرش چه کسیه، که مثلا میگه که مثلا تعجب میکنه که دیروز مثلا جدش پیامبر شما بوده، امروز شما پسر دخترشو میکشید. بعد میگه که بین من و داوود پیامبر مثلا 70 و چند نسل فاصله است، اما وقتی یهودی ها منو میبینن مثلا تا کمر جل من خم میشن. که بعد بر اساس نقل راوندی هم یزید وقتی متوجه میشه دستور میده اینو شهید کنن و میکشن، به کشتنش فرمان میده. جانم من والا راجبه این هیچی نمیدونم، یعنی با من چیزی نمیدونم، تحقیقم نکردم، ولی نمیدونم، اظهار نظر نمیتونم بکنم. یه سری از در واقع جریانات رو داریم ما اینجا که جریان در واقع داستانی است از زبان یکی از حاملان سر امام حسین که حضرت به مثلا سخن میان، یا مثلا میگن ما دیدیم که یه قلم آهنینی از دیوار روبروی منزل بیرون آمد، روی دیوار مثلا این شعر رو حک کرد که اترجو امتون قتلت حسینن شفاعت جدهی یوم الحسابی، که مثلا اون امتی که حسین ابن علی رو کشتن آیا شفاعت جدش رو در روز حساب امید دارن، که در واقع چند تا جریان دیگه مفصل هست. حالا این در واقع داستان سر بود تا اینجا. من یکی دو نکتم، چون مثلا مد نظرم این بود که شما رو برسونن به اون خطبه زینب کبری سلام الله علیها، اینا مد نظرم نبود، ولی خب خیلی درش بود و مطرح شد. طبق نقل شیخ مفید، اقام عمر بن سعد بقیت یومهی، عمر سعد ادامه روز عاشورا رو، ولی یوم الثانی الی زوال الشمس، تا روز 11 هنگام زوال خورشید، در کربلا مون ثم نادا فی الناس بر رحیل، بانگ رحیل زد که حرکت کنن، و توجه الی الکوفه، به سمت کوفه حرکت کرد، و معه بنات الحسین، خواهران امام حسین، و اخواته و من کان معه من النساء و الصبیان، و علی ابن الحسین فیهم، و هو مرید بالضرب و قد اشفا، که ضرب در واقع نوعی از مریضی است که در واقع ادعا الذی یعرض للمعده فلا تهضم الطعام، که در واقع مریضی معدویه، و قد اشفا هم اینجا به معنای شفا یافتن نیست، ای اشرف علی الموت، یعنی حضرت در آستانه مرگ بودن، یعنی مثلا در لغت هم هست که مرضت و مرضن اشفیت منه علی الموت، یه جوری مریض شدم که در آستانه مرگ قرار گرفتم. اینم در واقع راجب روانه کردن خاندان امام حسین علیه السلام به کوفه، که باز اینم نقل‌های متعدد و متفاوتی داره. بحث وداع اهل بیت با شهدا هست که دیگه واردش نمیشم، قبل از اینکه به سمت کوفه حرکت بکنن وداع با اجساد شهدا دارن. راجب دخول حرم پیغمبر به کوفه هم باز نقلا متفاوته. مثلا مفید نقلی داره که قدمت الکوف از در واقع حزلم ابن بشیر بعضی گفتن، حزلم ابن ستیر هم ضبط شده که قدمت الکوفه فی المحرم، یه شخصی میگه من وارد کوفه شدم سنه 61 سال 61 عند منصرف علی ابن الحسین به نصف من کربلا، هنگامی که علی ابن الحسین با زنها از کربلا می آمدن سمت کوفه، و معهم الاجناد محیطون بهم، پر از سرباز بود که دور اینها رو گرفته بود، و قد خرج الناس لنظر الیهم، مردم برای نگاه کردن اینها آمده بودن، فلما اقبل بهم علی الجمال به غیر وطائن، وقتی به بر روی این شترهای بدون محمل آمدن، جعل النساء و اهل الکوفه، که خودشون خیلی نقش پررنگی داشتن در حادثه شکل‌گیری حادثه عاشورا، زنهای کوفه که اومدن مرداشون رو بردن، جعل النساء و اهل الکوفه یبکین و ینتدبن، گریه میکردن، فسمعت علی ابن الحسین و هو یقول به صوت زعیل، میگه من شنیدم که زین العابدین با یک صدای خسته ای، و قد نهکت الاله، مریضی او رو ناتوان کرده بود، و فی عنقه الجامعه، روی گردنش غل و زنجیر جامعه بود، و یده مغلولتون الى عنقه، دستان مبارکش هم به گردنش بسته بود. حضرت فرمود الا انها اولاء النسوه یبکین، این زنها گریه میکنن، فمن قتلنا، کی ما رو کشت، یعنی حضرت به زنها هم نسبت دادن این جریان که اگر گریه میکنن کی بس ما رو کشت، شما خودتون این کارو کردید. که حالا مثلا در نقل های دیگه هست که مثلا میگه فرعیتو فرعیتو نساء اهل الکوفه محتکات الجیوب، در واقع مثلا یلتدمن، به صورت هاشو میزدن، گریبان چاک میکردن. خب این باز با تعابیر متفاوته، این خطاب حضرت به زنان کوفی که در واقع چه کسی ما رو کشت. یه جریان هم هست که باز راجع به این، اون جریان ارزمی بود که الان تمام بود، یعنی با نقل‌های متفاوتی آمده. یه جریانی هست در لحوف هم آمده که وقتی ابن سعد با اسیران پیغمبر وارد کوفه شد، فلما قارب الکوفه اجتمع اهل حال نظر الیهن، مردم کوفه برای نگاه کردن به اینها جمع شدن، قال الراوی فاشرفت امرأت من الکوفیات، یه زنی از بالای بام صدا زد که من ایل اسارا انتن، شما از کدام اسیرانی، مثلا از کدام اسیران، مثلا از اینا، خب بعضیاشون انتظار داشتن که مثلا اینا اسرای ترک و دیلم و مثلا روم و، قلنا نحن اسار آل محمد، ما اسیران آل محمدیم، فنزلت من سطحها، از بالای بام آمد، و فجمعت ملاعا و ازارا و مقانعا فاعتهن فتغطینا، که میگه آمد از بالای بام پایین، چادر و پیراهن و مقنعه جمع کرد، به اینها داد تا خودشون رو در واقع بپوشونه. حالا به خطبه از زینب در کوفه برسیم که حالا دیگه بحث ما شاید نرسیم همش رو در واقع مطرح کنیم. نقل های متفاوتی از خطبه زینب کبرا هست که عمالی مفید رو من نقل میکنم، که رأیت زینب بنت علی علیه السلام ولم ارى خفرتن قط انتق منها، من در واقع میگه که من در کوفه زینب دختر امیرالمؤمنین دیدم که زن با حیایی سخنورتر از او رو ندیده بودم، که انها تفرق عن لسان امیرالمؤمنین، یعنی خود راوی تصریح کرده، همون حضرت ابن ستیر که میگه انگار از لسان علی صحبت میکرد، وقد اومد الی الناس ان اسکتوا، از یک اشاره کرد که ساکت شد، فرتدت الانفاس، میگه اینا خفه شدن اصلا انگار نفساشون افتاد، و سکتت الاصوات، اصوات هم آرام گرفت، فقالت الحمدلله و الصلاة على ابی رسول الله، ببینید تکیه بر انتساب به پیغمبر، ببینید الحمدلله و الصلاة على ابی رسول الله، اما بعد یا اهل الکوفه و یا اهل الختل و الخزل، ای کوفیان، ای دغلکاران بی وفا، فلا رقعت الابره، اشکتون هیچ وقت خشک نشه. ولا هدعت الرنه، نالتون هیچ وقت فرو خفته نشه. مثلکم فما مثلکم الا اینا. ببین حالا استناد زینب کبری به آیات قرآن رو ببین، خیلی اصلا پر از آیات قرآن. مثل شما کلتی نغزت غزلها من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. مثل شما مثل همون زنی هست که اون رشته تابیده به دست خودش رو بعد از تابیدن و محکم کردن از هم دوباره باز میکرد. سوگندهایتون رو دستاویز فریب یکدیگر قرار میدید. بعد حضرت فرمود که الا و هل فیکم الا السلف، الا السلف النتف و الصدر الشنف، خوارون فی اللقاء عاجزون عن الاعداء ناکسون للبیعه مزیعون للذمه فبئس ما قدمت لكم انفسكم ان سخط الله علیکم و فی العذاب انتم خالدون. حضرت فرمود آیا جز خالی بندای مثلا لافزنها و خالی بندای گزافه رو اون سینه های کینجو بین شما هست؟ در برابر دشمن ناتوان، شکننده پیمان، تباه کننده تعهد، چه بد مثلا چیزی فبئس ما قدمتم لکم انفسکم، چه بد چیزی برای خودتون پیش فرستادید که مثلا موجب خشم خدا و رسول خداست؟ بعد دیگه حضرت شروع میکنه به در واقع توبیخ اهل کوفه که اتبکون ای والله فبکو کثیرا و ازحکو قلیلا، فقط فلقد فستم بآرها و شنارها ولن تغسلوا دنسها عنكم ابدا. این قذارت کاری که شما انجام میدید هیچ وقت از دامن شما پاک نمیشه. فسلیل خاتم الرساله و سید شباب اهل الجنه و ملاز خیرتکم و مفزع نازلتکم و امارت محجتکم و مدرجت حجتکم خزلتم و لهو قتلتم علا سا و ما تذرون. که در واقع خطبه مفصله. اتدرون ای کبد ال محمد فریتم، میدونید چه جگری از پیغمبر شما دریدید؟ و ایدم لهو سفکتم، چه خونی از او ریختید؟ بعد حضرت دوباره آیات قرآن لقد جئتم شیئاً ادا تکواد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا افعجبتم ان قطرت السماء دما، تعجب میکنید اگر آسمان خون بباره؟ تعجبی نداره. و لعذاب الاخرت اخزا، این استناد به آیات اصلا فوق العاده است. فلا یستخفنکم المحل فانه لا یخفره البدار ولا یخاف علیه فوت السعر کلا ان ربک لبالمرصاد ثم سکتت فرعیت الناس حیارا. راوی میگه وقتی ساکت شد، حالا من بخشی از خطبه رو نخوندم دیگه چون مفصل مراجعه کنیم در لوف هم هست، میگه من دیدم مردم متحیرن. قد ردوا ایدیهم فی افواههم، دارن دستاشون رو به سمت دهان ها بردن مثلا از حالت تأسف. و رعیت شیخا قد بکا حتی خزلت لحیته و هو یقول، یعنی پیرمرد گریه میکرد که کهولکم خیر الکهول و نسلهم و ازاهد ده نسل لا یخیب و ولا یخزا، که مثلا شما بهترین مردم، این جووناتون بهترین جوونها، پیرمرداتون بهترین پیرمردا. که در واقع اینجا نقلی که از عمادی گفتم تمام میشه. و جریان آخری که من دیگه حالا امروز دیگه خیلی طولانی هم شد، البته بعدم نشد، بالاخره این بحثی هم که من عرض میکنم بحث سیره است، ولی خب چارچوب اصلی بحث ما خطبه فاطمه صغرا رو داریم در کوفه، اونم خطبه خیلی قرایه، در لحوف هم آمده. خطبه جناب ام کلثوم رو داریم که خب تفاوت بین حضرت زینب و ام کلثوم هم خیلی واضحه، در که حضرت زینب از یک موضع خیلی اونجا میگه مثلا که انها تفرق من لسان امیر المؤمنین، در نقل تو لحوف هست که خطبت ام کلثوم ابنت علی فی ذلک الیوم من وراء کلتها رافع ان صوت، که از پشت اون پوشش خودش در واقع روبند خودش سخنرانی میکرد. رافع ان صوتها بالبکا، در حالی که گریه میکرد خطبه میخوند. ولی زینب کبری سلام الله علیها چنین چیزی نداریم که یا اهل الکوفه سوال لكم ما لكم خزلتم حسینا و قتلتم و انتهبتم امواله و ورثتمو و سبیتم نساءه و نکبتمو فتب لكم و سوغن، که شعرهای قرائی هم داره جناب ام کلثوم. و خطبه زین العابدین که در واقع این خطبه امام سجاد یه چند تا نکته داره غیر از اون بحثای ابتداییش که حالا شاید ضروری نباشه که حضرت معرفی میکنن و در واقع حضرت به معنای روزه میخونن حادثه عاشورا رو، بعد حضرت در واقع یعنی ابتدای خطبه اینه که ان زین العابدین او ما الى الناس انسکتو، حضرت اشاره کرد که ساکت باشین، فسکتو، این نشون میده همه جمع بودن، یعنی اجتماع عظیم بوده، زن و مرد آمده بودن. و ذکر النبی به ما و اهله فصلى علی، حضرت پیغمبر درود فرستادن ابتدای خطبه شون رو. بعد ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی، هر کسی منو میشناسه میشناسه، نمیشناسه من معرفی میکنم، انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب تا آخر. بعد حضرت فرمودن که ایها الناس ناشدتکم الله، شما رو سوگند میدم به خدا، هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی و خدعتم، یادتون میاد شماها نامه نوشتید به پدر من و ولی او رو فریب دادید، و اعطیتموه من انفسکم العهد والمیثاق والبیعه، و شما بهش ضمانت دادید، باش پیمان بستید، باش بیعت کردید، فقط در حالی که قاتلتموه و خذلتموه، او رو با او جنگیدید و او رو وانهادید، فتبا لما قدمتم لانفسکم، وای بر اون چیزی که برای خودتون پیش فرستید، و سوءا لرأیکم، به ایت عین تنظرون الی رسول الله، با کدوم چشم میخواید پیغمبر رو نگاه کنید، از یقول لکم، اون روزی که به شما خواهد فرمود که قتلتم اترتی و انتهکتم حرمتی، اطرت من رو کشتید، حرمت من رو دریدید، فلستم من امتی، از امت من نیستید. فقال الراوی فرتفعت اصوات الناس من کل ناحیه، مردم کوفه که مردم به شدت تحت تاثیر حزب باد، زود رنگ عوض کن، اینا شروع کردن گریه کردن، و یقول بعضهم لبعض هلکتم و ما تعلم، خودتون هلاک کردید و نمیدونید چه خبره. فقال علیه السلام رحم الله امرأ قبل نصیحتی و حفظ وصیتی فی الله، خدا اینجا قشنگ موزه امامت، قشنگ معلوم حضرت در مقام امامت قرار گرفته، مستقر شده در مقام امامت، رحمت خدا بر اون کسی که نصیحت من رو قبول کنه، وصیت من رو برای خدا حفظ کنه. فإن لنا فی رسول الله اسوه حسنه، برای ما پیغمبر کی، یهو مردم حرف حضرت رو قطع کردن که فقالوا به اجمعهم، همه شروع کردن گفتن که نحن کلنا ابن رسول الله سامعون مطیعون، ما هممون گوش به فرمان توییم، ما همه مطیع توییم، و حافظون لزمامک، ما عهد تو رو پاس میداریم، و غیر ظاهرین فی که ولا راغبین، هم از تو روگردان نیستیم، فامرنا به امرک یرحمک الله، ما رو امر کن به اون امری که میخوای، فانا حرب لحربک و سلم لسلمک، ما دشمن دشمن توییم، دوست دوست توییم، لنأخذن نیزید، ما یزید رو میگیریم، و نبرع من ظلمک و ظلمنا، اون در واقع اخذ سعر یا سار میکنیم از اون کسی که ما به ما ظلم کرد و به شما ظلم کرد. فقال علیه السلام هیهات هیهات ایها الغدرة المکره، ای دروغگوهای فریبکار، حیل بینکم و بین شهوات انفسکم، بین شما و در واقع بین شما در واقع شهواتتون حائل شده، اتوریدون ان تعتو الی کما اتیتم الی ابی من قبل، میخواید همون کاری رو که با پدر من کرد با من بکنید، کلا و رب الراقصات، حضرت قسم خوردن که هرگز، فان الجرح لما یندمل، این جراحت هیچ وقت در واقع خوب نمیشه، قتل ابی صلوات الله علیه بالامس و اهل بیته، همین دیروز پدر من رو کشتید، ولم ینسنی سکل رسول الله و سکل ابی و بنی ابی، این در واقع به قول معروف خسارتی که به پیغمبر و پدر من و فرزندان پدر من زدی یادم نمیره، و وجده بین لحواتی و مرارته بین حناجری و حلقی، هنوز من تلخی این قصه رو بین تو گلوم حس میکنم، و قصصه تجری فی فراش صدری، قصهش هنوز در سینه من جاری، و مسئلتی لا تکونو لنا ولا علینا، حضرت عمو من یه خواهش فقط از شما دارم، نمیخوام بیعتتون رو، نمیخوام یزیدم نمیخواد بگیره، چون داری حرف مفت میزنید، نه به نفع ما باشید نه علیه ما باشید، نه ما نه با ما باشید نه علیه ما. بعد حضرت یه شعری هم خوندن که لاغر و ان قتل الحسین و شیخ قد کان خیرا من حسین و اکرما، شگفت نیست اگر حسین علیه السلام کشته شد، چرا که پدرش هم کشته شد، او که از حسین بهتر و شریفتر، این تکیه رو امیرالمومنین، فلا تفرحوا یا اهل کوفان بالذی اصاب حسینا کان ذلک اعظم، خوشحالی نکنید به اون چیزی که ای اهل کوفه، به اون چیزی که به امام حسین رسیده، که این نزد خدا خیلی بزرگه، قتیل بشت نهر روحی فداؤه، اون کشته ای که در کنار نهر به شهادت رسید که جان من فدای او باشه. جزاء الذی ارداه نار و جهنم، سزای کسی که او رو به خاک انداخت و به خاک افکند، نه ظاهرا، یعنی کسی که با او جنگید و این بساط رو بیشه، قطعا دوزخه. که دیگه به همین مقدار کافی باشه. بعد دیگه ما در کوفه یه وقت رو داره تمام میشه، اشکال نمی، بحث مختصر ادامه جلسه قبل مونده تمام میکنه. یه جریان انس ابن مالک داره با ابن زیاد، وقتی سر رو میارن در واقع یه اعتراضی بهش میکنه. یه جریانی زید ابن ارغم داره با ابن زیاد که خیلی هم عجیب و غریبه. و یک در واقع رویارویی زینب کبرا سلام الله علیها با ابن زیاد، که وقتی اسارا وارد شدن، این نقل ابن سعده که وقتی اسیران آل محمد وارد شدن، فقال عبید الله من هاذهی، سوال کرد که این کیه؟ قالوا زینب بنت علی ابن ابی طالب. فقال فکیف رأیت الله صنع به اهل بیتک؟ قالت کتب علیهم القتل فبرزوا الی مزاجعه، براشون کشته شدن مقدر شده بود و به سمت مزاجع خودشون شتافتن. و سیجمع الله بیننا و بینک و بینهم، یه روزی خواهد رسید خدا بین ما و بین این شهدا و بین تو جمع میکنه. قال الحمدلله الذی قتلکم و اکذب حدیثکم، خدا حمد اون خدایی رو که شما رو کشت و مثلا سخنان در واقع سخن شما رو دروغ کرد. بعد حضرت فرمودن که فقالت الحمدلله الذی اکرمنا به محمد و تحرنا تطهیرا، سپاس اون خدایی رو که در واقع ما رو گرامی داشت با پیامبر و ما رو پاکیزه قرار داد. با تعبیر دیگه‌ای هم هست که الان انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر، که جواب‌های از زینب سلام الله علیها هست. یه صلواتی خط کنید. خب ما یه بحثی رو جلسه گذشته مطرح کردیم، تو این 10 دقیقه باقی مانده من بحث جلسه قبل رو تمام کنم. اگه یادتون باشه ما در واقع بحث جناب عایشه رو مطرح کردیم راجع به زیبایی او و راجع به سن او. و من هم عرض کردم ما از جلسات بعد، این بحثی که من این آماده کرده بودم، بحث دیگه وارده، بخواستیم وارده بحث ازدواج های پیامبر بشیم که انشاءالله در همین جلسات که فردا جبرانی داریم و تبرعی هم هست هر کی دوست داشت شرکت کنه، من فردا این بحث رو شروع خواهم کرد. یعنی بحث علل ازدواج های پیغمبر اکرم، چرا پیغمبر اکرم اصلا اولا چه این مقدار زن داشت، این زنها چه کسانی بودند، و نکته بعد این که چرا با امثال عایشه و حفصه پیغمبر ازدواج کرد، یا پاسخ به اون شبهه‌ای که مثلا یک انسان 9 تا زن داشته باشه، مثلا آیا دلیل بر شهوترانی هست، که من متن المیزان رو در این زمینه چون کوتاه هم هست حتما میخوام از رو بخونم برای شما، خیلی علامه خیلی قشنگ به نظر من پاسخ داده در المیزان. حالا ما اون بحثی که از قبل باقی مونده بود، اگر یادتون باشه ما حسادت ها و غیرت های عایشه رو نسبت به سایر همسران پیامبر اکرم مطرح میکردیم، که راجع به جناب خدیجه عرض کردیم، زینب بنت جحش، ام سلمه، صفیه بنت حیی بن اختر، و فکر کنم رسیدیم به در واقع آخرین مطلبی که من گفتم راجع به صفیه بود، درسته؟ بله. جویریه هم گفتم، جویریه هم گفتم، ماریه هم گفتم، ماریه قبطیت دیگه نگفتم. بله. از جمله حسادت هایی که عایشه به ماریه قبطیه، حالا بعدا من همین رو معرفی میکنم که اینا کی بودن، اصلا چی شد با پیغمبر ازدواج کردن. خود عایشه طبق نقل طبقات الکبرى ابن سعد میگه من بر هیچ زنی اون مقداری که بر ماریه حسادت میکردم حسادت نکردم، چون هم زنی بسیار زیبا بود، هم دارای زلف مجعد بود، پیامبر رو شیفته خودش کرده بود. و خودش نقل میکنه که رسول خدا اول او رو در یکی از خانه های حارثه ابن نعمان منزل داد و همسایه ما شمرده میشد، این نزدیک خونه ما بود، تمام وقت آزاد پیغمبرم شب و روز پیش او سپری میشد. این رو باور نکنید، این یعنی نشون میده پیغمبر یه آدم بیکاریه که مثلا همه ای صبح شب پیش ماریه بوده، نه، منظورش اینه که پیغمبر بود توجه داشت، از موضع حسادت داره این روایت رو مطرح میکنه. تا اینکه میگه ما دیگه صبرمون تموم شد، خودش تصریح میکنه ما صبرمون تموم شد. و اینجا رو دیگه نمیگه این چه اتفاقاتی افتاد که حالا بعدا باید باز بشه، ما صبرمون تموم شد ماریه پیش پیغمبر زاری کرد که آقا اینا دست سر من برنه، اذیت میکنن منو، ولی عایشه به اونا اشاره نمیکنه. و پیغمبر او رو به منطقه بالای مدینه که معروف به عالیه بوده، یعنی منطقه بالای مدینه، و همونجا پیغمبر پیش ماریه رفت و آمد میکرد. باز میگه که در روایت میگه این برای ما باز سخت‌تر بود، یعنی ما یه کاری کردیم که از دست ما خسته شد پیغمبر، ماری هم خسته شد، پیغمبر بعدش دور کرد از ما، این باز برای ما بدتر بود که پیغمبر برای دیدن اون مثلا این مسیر رو میرو میاد. بعد تازه میگه بدتر از اون خدا بهش یه پسری هم داد در حالی که ما از داشتن فرزند محروم بودیم. این در واقع ابراهیم فرزند پیامبر و ماری قبطی هست. طبقات الکبرى ابن سعد و سیره حلبی. امام صادق علیه السلام باز طبق نقل الاصابه ابن حجر و طبقات که هر دو از منابع اهل سنتن روایتی دارن که اینا نقل کردن که پیغمبر ماریه رو در حجاب کرد. در حجاب کرد یعنی مثلا برای او مثلا خانه جداگانه یا مثلا پرده ای زده بود، این برای زنهای حضرت سنگین آمد و بر او حسادت کردند، اما نه مثل عایشه، یعنی عایشه از همه بدتر. و حضرت فرمودن که رسول خدا شیفته ماریه بود، ماریه مثلا از لحاظ زیبایی چنین و چنان بود، و کانت حسنت الدین، در دین هم حسن عقیده داشت. این تعبیر امام صادق علیه السلام. تازه انصار هم در واقع چون میدونستن که اینم در تاریخ آمده که انصار میدونستن که پیغمبر به ماریه قبطی علاقه داره، در مثلا نگه داشتن ابراهیم و محبت کردن به ابراهیم بر هم دیگه سبقت میگرفتن تا ماریه در واقع بتونه خدمت پیغمبر اکرم باشه و در واقع ماریه رو برای رسول خدا فارغ قرار بدن. یه روایتی باز عایشه داره راجع به همین ابراهیم ابن رسول الله علیه السلام که میگه محمد ابن عبدالله از زهری از عروه از عایشه، عروه خواهرزادش، از عایشه نقل کرده که وقتی ابراهیم متولد شد پیامبر ابراهیم رو پیش من آورد، یعنی فرزند خودش و ماریه رو پیغمبر رو پیش عایشه، و حضرت فرمود که ببین چقدر شبیه منه. عایشه میگه من گفتم شباهتی نمیبینم، به نظر من هیچ ربطی نداره. بعد حضرت فرمود مگه نمیبینی سفیده؟ مگه نمیبینی مثلا، حالا تعبیر نمیشه گفت، مثلا تعبیر درستش گوشتالوده، مثلا این گوشتیه، مثلا لب داره، صورتشو ببین چقدر. عایشه میگه که گفتم که میگه من به خودم من گفتم که هر کودکی که فقط شیر ماده شتران تازه زاییده رو بنوشه هم سفید میشه هم فربه میشه. یعنی به ماریه میگه ماده شتر، میگه هر مثلا بچه‌ای که وقتی شیر زن تازه زایمان کرده رو بخوره، خب این ربطی به شما نداره. یعنی در حالی که پیغمبر داره تأکید میکنه روی شباهت خودش و ابراهیم، عایشه اصرار داره که نه من شباهتی نمیبینم. یکی دیگر از همسران پیغمبر که عایشه نسبت به او باز حسادت کرده و اینا از خودش همه نقل شده، سوده بنت زمعه است که طبق نقل مجمع الزوائد که ایشون میگه که من هیچ زنی در بین مردم نزد من از سوده بنت زمعه، هیچ زنی در بین مردم مثل سوده بنت زمعه نیست در نزد من که اینقدر حسود باشه. یعنی داره نسبت حسادت رو به سوده بنت زمعه میده. من مجموع زمعه رو میده کنم. هیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد هیثمی، نورالدین علی ابن ابی بکر الهیثمی. حالا یه بحثایی راجع به اسماء بنت نعمان هست که من اصلا وارد بحث اسماء بنت نعمان نمیشم. یه سری افرادی هستن که در واقع از پیامبر جدا شدن، این جزء اونا، این جزء اوناست که اینا رفتن در واقع بهش یاد دادن که مثلا خود عایشه مثلا میگه که خیلی پرتراوت بود و زن زیبایی بود. ما رفتیم پیشش گفتیم که اگه میخواید پیغمبر بیشتر به توجه کنه، هر وقت که پیغمبر پیش تو اومد بگو که من از تو به خدا پناه میبرم. که بعد این حرفو میزن و پیغمبر فرمود از چه کسی به خدا پناه میبری؟ برگرد سمت قوم خودت. یعنی جدا شد از پیغمبر. یا مثلا ملیکه بنت کعب مثلا همین جور، که همسر پیغمبر شد، پدرش رو پیغمبر در جنگ های پیغمبر کشته شده بود، که اینا اومدن پیشش گفتن که مثلا قادسام علیکم کجا رفتی؟ تو مهمون از شهرستان داشتی رفتی؟ قطا و باقلوا دادی شو؟ باشه، بعد رفتی و خلاصه از کفت رفت. یا مثلا ام شریک یکی دیگه از همسران پیغمبر هست، که همون ام شریک ازدیه، یعنی از قبیله ازده، که وقتی این همون زنیه که ان امرأة مؤمنة وهبت نفسها، که خودش رو پیغمبر بخشید بدون مهر، با وجود سالخوردگی در واقع در تاریخ هم هست که همچنان زیبا بود و به پیغمبر خودش رو بخشید. که عایشه میگه که برای زنی که خودش رو به مردی ببخشه خیری نیست، مثلا زنی که میاد خودش رو به مردی ببخشه. که ام شریک در جوابش گفتش که آره من چنین هستم، من خودم رو پیغمبر بخشیدم، ولی خداوند در آیه از اون فرد به عنوان مؤمن یاد کرده و فرموده امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی. و از اون راجب حالا من آیات هم میخوام بررسی کنم، به سوره تحریم آماده کردم مطلبشو، که آیاتی که پیامبر با چه زنهایی میتونه ازدواج کنه. یکیش مواردی است که اون زنی که زن مؤمنی که خودش رو داوطلبانه به پیغمبر ببخشه، ان اراد النبی ان یستنکه، در صورتی که پیامبر بخواد اون رو به زنی بگیره، خالصتا لک من دون المؤمنین، که این دستور فقط مخصوص پیغمبره، نه اینکه فردا مثلا هر زنی اومد خودشو مثلا هبه کنه. حالا هم چیز چپه شده، الان مرد دنبال زنا نیستن. بله، که مثلا این آیه هم وقتی نازل شد عایشه یه تعریضی به پیغمبر هم داشت، وقتی آیه نازل شد که مثلا انگار که خدا در برآوردن خواسته تو مثلا عجله هم میکنه، مثلا به پیغمبر یه تعریضی هم کرد. یا مثلا شراف بنت خلیفه، که در واقع وارد بحثش نمیشم، و حفصه بنت عمر، حفصه که همدست عایشه هست، که آخرین بحث بزو باشه، در واقع عایشه حتی نسبت به این رفیقش هم حسد داره، که در تاریخ در جریان مغافیر که بعدا نقل خواهم کرد، یک در واقع کاری ضد حفصه انجام میده. حالا به هر حال این روایاتی که ما مطرح کردیم نشون میده این وضع عایشه با سایر همسران پیغمبر بیشتر به دلیل زیباییه، یعنی مشکل حسادت در مورد زنها از زیبایی و جمال اونها نشأت میگیره. در همین مقدار باشه، ما از وقت بیشتر تجاوز نکنیم. ان شاء الله فردا ساعت 1 تا در خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.